أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته که بحث رو بعد از تعطیلات شروع کردیم، اشاره کردیم که یکی از ادله‌ای که بر حرمت حفظ کتب زلال یا بر وجوب از بین بردن کتب زلال اقامه شده، حکم غیر مستقل عقلی است. به این تقریر که گفتند حفظ کتب زلال اعانه بر اسم و اعانه بر اسم هم حرامه و عقلا حرامه. روز گذشته گفتیم که اگر بخوایم تحلیلش بکنیم، حفظ کتب زلال در حقیقت اعانه بر مقدمه اسمه، نه بر خود اسم. اعانه بر مقدمه اسم چرا؟ به خاطر اینکه شما حفظ میکنید و این حفظ کردن شما در حقیقت اعانه میشه، کمکی میشه بر اینکه دیگری به این کتاب تسلط پیدا بکنه. تسلط بر کتاب اون وقت میشه مقدمه‌ای برای اینکه فرد مسلط احیاناً یا خودش مطالعه کنه و گمراه شه، یا اینکه دیگران رو گمراه کنه و اضلال کنه. بعد گفتیم که برای اینکه یک چیزی بخواد اعانه بر مقدمه باشه و عقلا حرام باشه، 4 شرط لازمه. یکی اینکه در آینده واقعا این کسی که این کتاب در اختیارش قرار میگیره و اضلال میکنه یا گمراه میشه، این واقع بشه. خب ممکنه ما نمیدونیم که میشه یا نمیشه، لذا اینش موکول به آینده است. خب این هیچ، اما باعث نمیشه اگر ما امروز کتاب رو نگه میداریم بگیم خب پس جایزه. میشه مثل خیلی از امور دیگه‌ای که ما قصد گناه میکنیم ولی وقوع گناه بخشش در اختیار ما نیست. دوم این که کسی که این کتاب رو نگه میداره بداند که این نوعی مقدمیت برای اضلال داره. اینو میشه پذیرفت. به هر حال وقتی ما کتاب رو نگهداری میکنیم تو خونمون، میتونیم بگیم که این اعانه است برای اینکه در آینده ممکنه کسی بر این تسلط پیدا بکنه. این امکانشو نمیشه نفی کرد، و اگر تسلط پیدا بکنه قطعا کار من مقدمیت برای او داشته. عرفن هم به نگهداری آیا میگن اضلال یا نه؟ به نظر میشه، به نظر میرسه اینم ممکنه بعضی مواردشو نگند، ولی در بعضی از موارد گفته میشه. کسی که کتاب رو نگهداری میکنه عرفاً بعضی از موارد میگن که این کار کمک به اضلاله. حالا در بعضی از جاها ممکنه بگیم گفته نمیشه، مثلا اگر یک کسی اینو نگهداری میکنه تو صندوقهای خیلی سفت و محکم میذاره، در اختیار کسی نمیذاره، یا نگهداری میکنه که مثلا دست کسی بیفته که اون جواب بده. ولی فی حد نفسه وقتی کتاب رو نگهداری میکنند و ممکنه در اختیار دیگران بیفته، میگن آقا این کار شما کمک به اضلال دیگرانه. منتها اون شرط لازمی که باید باشه و نیست اینه که باید ما بدانیم که کسی در آینده خواهد آمد و این کتاب در اختیار او قرار خواهد گرفت و او اقدام به این کار خواهد کرد. ما اینو نمیتونیم از اول بدونیم، نمیتونیم بگیم که هر کسی این کتاب در اختیارش قرار میگیره واقعا بالفعل قصد اضلال داره. سه
که با یکیه
بعد هر کسی، نه ببینید، اولیش وقوعه، دومی علم ما به وقوعه. پس اول بدونیم یک و سه با هم فرق میکنن. اولی وقوعه، دومی علم من به وقوعه.
اولی اینکه در کار مجلد
وقوعه خودشه، سوم اینه که من بدانم که واقع میشه. اول بدونیم، پس یک و سه فرق میکنه. علم من به وقوع سه است، خود وقوع یکی. یعنی وقتی میخواد یه کاری حرام باشه، اعانه حرام باشه، این که من بدانم که اگر این انگور رو به شما میفروشم شما میری خمر درست میکنی، حالا ممکنه علم من رو بعدن باطل از کار درات، شما نکنی. دوم هم میگه واقعا شما در عالم خارج این کارو بکنی. نخیره، نه علم نیست که ما میگیم وقوع پیدا بکنه مثل هر چیز دیگه. باشه وقوع دیگه، اصل وقوع در همه آنها وقوع آینده است. یکیش اصل وقوعه، یکیش علم به وقوعه. علم به وقوع الان ما چه میدونیم واقعا واقع میشه؟ من اصلا نمیدونم که این واقعا به وسیله حفظ این کتاب در آینده حرامی واقع میشه، اضلالی واقع میشه.
عادتاً
هم نمیشه.
نه. ممکنه باشه و سه نباشه.
بله ممکنه هم از سه باشه و یک نباشه.
و من میدونم در آینده،
نه میدونم و میدونم دوباره میگه سه.
خب
آها، یک علم نیست، یک شرط حرمته، وقوع خارجیه. من به شما انگور میفروشم، کی فروش انگور به شما حرام است؟ یک، من بدانم شما میخوایی بری خمر درست کنی. دو، واقعا هم در خارج این اتفاق بیفته. بله اگه شما واقعا، من میدونم قصدم داری، میخوایی هم بری همه کارم میخوایی بکنی، میخوایی بری خمر درست کنی، نمیتونی، بلد نیستی، واقع نمیشه. اسمی نیست که آنه بر او باشه. لذا به این جهت نمیشه به حفظ کتب زلال اعانه بر اسم گفت، چون در حقیقت ما چه میدونیم با حفظ این واقعا در آینده حرامی واقع میشه؟ آره؟ قصد هم نداریم. نه من که اگه قصد داشته باشیم ممکنه بگیم به علل دیگه ای حرامه، اما الان که کسی که اینو نگهداری میکنه قصد اضلال مردمو که نداره، چه میدونید شاید دست کسی بیفته شاید نیفته. ما که یه همچین یقینی رو نداریم که، نه به این طرفش که بگیم حتما دست کسی میفته و اضلال میکنه، دومی نه به اون طرفش که حتما دست کسی نمیفته، نمیدونیم. لذا این اعانه صدق برش نمیکنه. اما لو فرز هم که گفتیم صدق میکند و حرام است، یعنی اگه گفتیم نه این آنه بر اسمه و عقلا حرامه، این اون بحثی که در قبل تعطیلات زیل دل اول عقل بهش اشاره کردیم میاد. ببینید عقل همینجوری رو هوا حکم نداره، باید همه جهات محسنه و جهات مقبهه فعل رو ببینه، در اون موضوع خاص مورد خاص حکم کنه. مثلا ما در بحث دلیل عقل یه چیزی رو عرض کردیم، گفتیم البته تفصیلش جای خودش در ضمن بحث دلیل عقل، و اون این که گفتیم در بحث دلیل عقل، عقل در که حسن و قب به صورت کلی داره، کلن میگه کذب قبیحون، محبت به یتیم حسنون، اما این که همه جا محبت به یتیم بکنی هم حکمی نداره، حکم عقل جزئیه، در هر مورد خاصی که رسید در اون مورد خاص بکن یا نکنش میاد. ممکنه یه مورد خاص، موضوع خاص دارای 10 وجه محسن باشه، 5 وجه مقبه. الان یه کسی به یک نفر تو خیابون سلام میکنه، از یک طرف وقت رو کبارکم، احترام به بزرگتره، جهت حسن داره، از یک طرف ممکنه تشویق ظالم باشه، چون این بابا ظالمه که بهش سلام میکنی، از یک طرف تکریم منعمه، این به شما در ضمن کمکی هم کرده، شکر منعمه، از یه طرف جهت قبح دیگه ای داره، 10 جهت قبح حسن در این جمع میشه. مثلا اثر تربیتی داره، شما وقتی سلام میکنی بچت هم میبینه باید سلام بکنه، اینم جهت حسنشه. جهت قبح داره، برای اینکه مثلا فرض بفرمایید طرف خمر خورده، مست، سلام کردن به او ممکنه تجری بیاره بر کسای دیگه‌ای که بگن عالم شهر به یه مستی احترام میکنه، وهن دین باشه. باید جمعش رو دید، لزام در صحنه تصمیم گرفت، و به خاطر همینم احتیاج برای کارهای اخلاقی به شهود اخلاقی داریم، و در کارهای فقهی هم به یک فطانتی که طرف واقعا بتونه مسائل رو جمع بکنه، که اونم البته محتاج یک شهودی هست، اما حالا اینکه چگونه این به دست آمده باشه بحث طولانی است. پس هر عملی که ما میخواییم بکنیم میتواند جهات حسن داشته باشه، میتونه جهات قبح داشته باشه. تو زندگی اونم میبینیم دائم در حال تزاحمیم دیگه، از یه طرفی طرف این کارو میکنه، میگه فکر میکنم مثلا خوبه، از یه طرفی بده، بالاخره این جهت خوبی داره این جهت بدی داره، هی کسر و انکسار میکنه، هی این ور اون ور میکنه، تا آخر میبینه کدوم یکی حسنش بیشتره. ممکنه 5 جهت قبح باشه، 10 جهت حسن، ولی یکی از جهات قبح خیلی اقوا باشه. این جمع موارد باعث میشه که تو هر موضوع شما با یک حکم برسید. در نتیجه ولو این که در حفظ کتب زلال ما گفتیم آقا نفذ حفظ کتب زلال قبیحون، ولی ممکنه کس بگه آقا امروز روز حفظ کتب زلال اگه بگی نه وهن دینه. اگر شما بگی نه باعث میشه یه فتوایی صادر بشه که عملا سنگ و سنگ بند نمیشه، میرسیم به صاحب حدائقی که میگه حفظ کتب اصولیین هم حرامه. البته لو ایشون میگفت اگر گفتیم حرامه، چون صاحب حدائق تنها کسی بود که اصلا میگفت حرام نیست. در نتیجه ما بر فرض هم به حکم عقل برسیم، موضوعی و موردی باید برسیم. بله ممکن هم هست برسیم، یه دفعه یه کتابیه، کتاب زلاله، حالا کتاب زلال بسیار دایره وسیعی داره، آبروی یه مؤمن خاصی رو داره میبره، شما این کتاب هم هیچکی هم نمیفهم، افتاد دست شما این نوشته یه بندازی تو خورد کن، این بند خدا الالعبد مسئول میمونه. حالا اگر این مصداق رو از مصادیق کتب زلال گرفتیم، چون بعضا زلال رو در اعتقادات گرفتیم، اون دیگه بحثش جا خودش، حکم عقل جزئیه، درک عقل کلیه، لذا گفتیم درک حسن و قبح به صورت کلی میشه، حکم جزئیه.
موضوع خاص
بالاخره
بعد از سنجیدن تمام محاسن و
فوایدش
یه عنوان میگیره.
عنوانش اصلا موردش، موضوعش مورد حکمه.
حکم عقل
میره عنوانه، نه رو عنوان نمیره، رو موضوع میره، حرف میره رو موضوع میره. یعنی همین عنوان که آخر میگید مثلا تکریم ظالم در مقام تربیت در کبار هم هست، بزرگتر از ما هم هست، پنج تا عنوان این بر پنج تا عنوان اون، این خودش حکم نداره، چون ممکنه هر کدوم از اینا با هم فرق کنه. مثلا ظالمش درجه پایین باشه یا درجه بالا باشه، ظالمش اگه ظالم خیلی گنده‌ای باشه وجهش بر همه بچربه، اگه وهن دینش خیلی بالا باشه و درصد بدی کیفیت نمیشه داد که، شما کیفیت تعیین کن.
عنوان
اصلا میگم روز عنوان نمیاد، فرق میاد. این مورد مورد خارج حکم عقل جزئی است، حکم عقل عملی در اینکه بکن یا نکن جزئی روی فرد خاصه، اونی که به صورت کلیه درک حسن و قبح عناوینه. بله عناوین به ما حسن و قبح داره به صورت کلی، این دلیل دوم. دلیل سوم تمسک کردن به آیه اشتراع لحن حدیث، آیه شش سوره لقمان، بسم الله الرحمن الرحیم، و من الناس من یشتری لحو الحدیث لیزل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهم. این بعضی از مردم سخنان بیهوده میخرند که چی بکنن، برای چی؟ تا مردم رو از روی نادانی، که این به غیر علمن هم راجبش حرف ها هست، از راه خدا اضلال کنه، گمراه کنه، و آیات الهی رو هم به سخره و استهزا بگیرن. اینا البته عذاب خار کننده، مهین از اهانت، اهانت کننده گرفتارشون خواهد کرد. خب آیه ظاهر خیلی خوبی داره، اولا ممکنه کسی اشکال کنه به این که اشتراع یعنی خریدن، حفظ کتب زلال که خریدن نیست، اگه بری کتب زلال رو از بازار بخری مشمول آیه میشی، اما اشتراع در لسان قرآن الزاماً به معنای خریداری نیست، بلکه به معنای حصول شیء فی یدم میتونه باشه. مثلا در آیه دیگه داره ان الذین یشترون بعهد الله، خب عهد خدا رو میخرند، خریداری نیست که، بازار که نمیری عهد بخری، یعنی با خدا عهد میبندن، عهد خدا رو در اختیار میگیرند، عهد خدا در حوزه تحصل و حصول اونها قرار میگیره. یا ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، خدا میخره، خریدنی در کار نیست، یعنی خدا انفس رو میگیره. لذا گفتن اشتراء به معنای خرید و فروش و بیع نیست، بلکه اشتراء به معنای اینه که کسانی که لهو الحدیث رو در چنگ میارن، به دست میارن، میگیرن، براشون حاصل میشه، لهو حدیث رو به دست میآورن تا مردم رو اذلال کنن. خاطر مبارک باشه در بحثای غنا که دو سال پیش بحثش کردیم، گفتیم این آیه یه شأن نزولی داره. یه کسی بوده به نام نظر ابن حارس از کفار قریش، پیغمبر آمده بودن در مکه، خب آیات میخوندن، قصه های جدید درش بود، همم قصه های موعظه و حکمت، داستان عاد و ثمود، مردمم این چیزا به گوششون نخورده بود، میرفتن گوش میکرد. این نظر ابن حارس گفت خب ما هم خوبه یه دکون دستگاهی درست کنیم، حالا که مردم قصه دوست دارن، خب ما بریم یه قصه های رو بلد نبکیم. خودش قصه بلد نبود، اومد ایران، داستان رستم و اسفندیار و شاهنامه، و البته شاهنامه به خصوص نه، شاهنامه که مال 400 سال بعد نوشته شده، قصه هاشونو، چون خب این قصه ها در اساطیر ایرانی ها بوده، این قصه ها رو جمع کرد آورد مکه. این ور که پیغمبر می رفتن بالا به آیات قرآن رو خوندن، اینا هم اون ور مسجد الحرام شروع می کردن به قصص دیگری رو گفتن. و زمننم تار و تنبور و دنبکم می آوردن که دکون پیامبر رو به خیال خودشون تخته کنن. و اتفاقا موارد زیادی هم داریم که حتی لهو الحدیث رو به غنا برگردن، همینو گفتن، گفتن اینا گفته بودن خب پیغمبر حرفاش جذابه بر مردم، گوش میکنن، ما میریم چیکار میکنیم، ما میریم اون بر یک علم و شنگه جدیدی بر خودمون درست میکنیم، تار و تنبور و دف و دنبک و داریه و قصه های جدید، تئاتر بازی میکنیم، مردم هم اونا رو ول میکنن میان این بر. لذا آیه میگه کسایی بودن که رفتن لهو الحدیث رو خریدند، مراد چم واقعا خریدنه، چون نظر ابن حارس اومد این کتابا رو از ایران خرید، ورداش برد اونجا، اینا رو خریدن آوردن اونجا، غرضشون این نیست قصه بگن، ولی فی حد نفسه قصه خوب بشه، غرضشون این بود که مردم نرن در خونه پیامبر. این بعدها مواردی داریم، مثلا کسایی که نسبت به داستان ترجمه حساسن، یه نهضتی دو بار نهضت ترجمه به صورت سنگین در جهان اسلام ایجاد شده، یک نهضت ترجمه تقریبا اواخر قرن اول، اواخر دوره بنی امیه است، اما فروکش کرده، اوجش در دوره بنی عباسه، معمون اوناست که اصلا یک دار و ترجمهی دار و ندوهی تر تأسیس کرد و مترجمینی آورد و شروع کرد کتابهای فلسفی و کتابهای علوم مختلف غرب رو ترجمه کردن. خیلی هم میگن این کار فی حد نفسه، خب وقتی نگاه کنیم که به چقدر هم کار خوبیه، داره تألیف میکنه و ترجمه میکنه و موارد میاره، اما این برای این بود که به هر حال اقبال به اهل بیت کم بشه. حالا درسته یا غلطه، نظر تاریخی درسته یا غلطه، بحث خودش. در رابطه با پیامبر این بحث هست، لذا میگن که این به دنبال حدیث اکاسره، یعنی کسراها، و به دنبال احادیث شاهان ایران بوده. در این باره البته اگر اینو گفتیم، خب این موضوعاً با بحث ما فرق میکنه، چون بحث ما حفظ کتاب هاییست، اما ما الان که نمیخواییم با حفظ این کتاب ها، مثلا کسی که حافظ کتاب زلاله که نمیخواد دکون دستگاه با اینا باز بکنه، نمیخواد ازلال بکنه، غرضش این نیست. مفسرین در این باره نظرات مختلفی دارن، نوشتم نمیخونم، خودتون تا شنبه رو برگاهایی که داریم که هم کلام شیخ طوسی رو دارید هم کلام فخر رازی رو. اونها میگن که ببینید اصل شوخی که عیب نداره. حتی فخر رازی روایتی نقل میکنه که پیامبر، این روایت چی ببینید خط چهارم فخر رازی میگه صفحه 42 میگه عن ابن عباس نقل شده که احمزو، شوخی کنید، ترشی کنید، از حموزت میاد، یعنی همون ما میگیم یعنی در حقیقت شیرین باشید. نقل عن النبی انه قال روح القلوب ساعتا فساعه، قلبهاتون رو لحظه به لحظه ساعت به ساعت ترویح کنید، یعنی اینکه لحظه به لحظه نیروی تازه ببخشید. البته دیلمی به صورت مرفوع از انس نقل کرده، یا در مسلم گفته یا حنزله که خطاب حالا به حنزله راوی باشه ساعه و ساعه. مردمم از این روه متایبه رو فهمیدن، والعوام یفهمون من الامر به ما یجوز من المتایبه، اون متایبه ها و شوخی هایی که جایزه، شیرین باشید، جمعتون ترخ نباشه، ابوسن غم تریرا نشینید، خلاصه قلوبتون رو روحو. البته معنای دقیق تری هم داره، خواص یقولون و امر به نظر الى جانب الحق، روحو یعنی نیرو از خدا بگیرید، یعنی ذکر الله بگید، فان الترویح به خداوند است لا غیر. اما اون گروه مقابل قصدشون ازلال بوده، یعنی اگرم شوخی میکنن و دور دستک در میارن و مسخره بازی میکردن، اینا در حقیقت میخواستن چکار بکنن؟ میخواستن مردم رو ازلال کنن. پس فی حد نفس شوخی اب نداره، اما اگر به غرض لحوه حدیث باشه که بخوان مردم رو ازلال بکنن، خب نه، این کار بدیست. قید به غیر علمن هم در تعین در قرآن کریم و در آیه مذکور، ایشون میگه متعلق به شرائه، و من الناس من یشتری به غیر علمن، یعنی چی؟ یعنی خودشون میرن بدون این که بدونن میرن میخرن. این نکته عجیبیست از فخر رازی که چطور به غیر علمین رو متعلق به شراء میگیره، میخرن بدون علم. این مثلا میخرن فکر میکنن چیز خوبیه در حالی که واقعا بده، در حالی که تقریبا مابقی مفسرین این رو به لیوزله زدن. البته نه ازلال میکنن به غیر علم، یعنی مردم در نتیجه ازلال اینها گمراه میشوند بدون علم. لیوزل عن سبیل الله، مردمی را که اونها به غیر علم هستند. در هر صورت این بحث تفسیریش رو خودتون نگاه بکنید، من نوشتم عبارت رو توضیح هم دادم، رو برگه میگم بکنید. مرحوم شیخ طوسی در تبیان، ایشون به صورت مفصل باز وارد شده و یه بحث دیگر رو ذیل آیه مطرح میکنن و اونی که لی و زله رو میگن عطف به چیست. و من الناس من یشتری لهو الحدیث، چی بشه لی و زله و یتخذها، این یتخذها لیتخذها حضوا، یعنی اینم عطف به لی و زله باشه، که اگه این باشه باید بخونیم یتخذها که لام بیاد سرش. کوفیا گفته اینجوری خوندن، اما یه عده دیگه خوندن لی و یتخذها که خودش مطلب مستقلی میشه. اگه گفتیم لیتخذها است، اون وقت اینجوری میشه که شراء لهو حدیث برای دو کار بوده: یک، اذلال مردم; دو، مسخره کردن احکام. ما حاصلش هم اینه که لهو الحدیث، یعنی حدیث لهوی، به هر حال حرامه و لهو هم یعنی این که شما یک کاری که از حق بازتان می‌دارد به او دوچار بشید، هرچی شما را از حق باز می‌داره. بعضی گفتن مراد خریدن مغنیه است، یعنی رفته بودن یه 7-8 تا 20 تا 30 تا آوازخون جوان زن آورده بودن، اونا آواز می‌خوندن. خب طبیعتاً مردم تا اونا بودن به طور خاص نمی‌رفتن در دکونه یا پای صحبت پیغمبر بنشینن، می‌رفتن پای همین مغنی‌ها. این همون کاری است که در حقیقت به طور عادی همه نظام‌های سلطه می‌کنن، که به نوعی سر مردم رو از یک چیزی گرم کنن. کار اصلا سرگرمی یعنی همین دیگه، یعنی مردم به جای اینکه به چیزی دیگه فکر کنن سراغ این برن. حتی زن قبل از انقلاب نسبت به فوتبال هم انقلابیون بدبین بودن، میگفتن اینکه فوتبال مثلا استقلال پرسپولیس اینقدر حکومت به شور میده، میخواد مردم ذهنشون از حکومت و مظالمش بازداشته بشه، برن سراغ حکومت، برن سراغ فوتبال. ابن عباس هم ازش نقل شده که سبیل الله لیوزل عن سبیل الله، یعنی قرائت قرآن، ذکر خدا. حالا نگاه میکنید تا انشاءالله روز شنبه در رابطه با ادامه بحث تفسیریش از مرحوم آقای طباطبایی بگیم و جمع‌بندی کنیم.